سلام به همه شما که به ما پیوستید. امروز قراره با هم یه نگاه خیلی عمیق بندازیم به یک سری اسناد و تحلیل‌های فوق‌العاده هیجان‌انگیز که برامون فرستادین.
سلام. بله، به نظر میرسه اطلاعاتی از نسل بعدی کنسول دستی شرکت والف یعنی استیم دک 2 به بیرون درز کرده.
دقیقاً، و هدف ما اینه که با هم این اطلاعات رو کالبد شکافی کنیم و ببینیم آینده گیمینگ قابل حمل چه شکلی خواهد بود.
منبع ما یک تحلیل خیلی دقیق از پروژه‌ای با اسم رمز گریمار هست و خب تمام شواهد نشون میده که با قلب تپنده استیم دک بعدی طرفیم.
عالیه. پس بیا از مهمترین بخش شروع کنیم، یعنی همون پردازنده سفارشی و جدیدی که AMD ظاهراً برای والف طراحی کرده.
موافقم.
خب اولین نکته جالب برای من اینه که والف برخلاف مثلا آروجی آلایی که از چیپ‌های عمومی استفاده می‌کنه، دوباره رفته سراغ سفارشی سازی.
آها.
این یعنی تعادل بین قدرت و مصرف باتری براشون اولویت اصلیه، درسته؟
دقیقاً. ببین، این کلیدی ترین تصمیمه. وقتی یه چیپ رو از صفر برای یه دستگاه خاص طراحی می‌کنی، کنترل کامل روی همه چیز داری.
یعنی می‌تونی تنظیمش کنی دقیقاً برای کاری که می‌خوای.
همینه. می‌تونی تعادل بین هسته‌های قدرتمند و هسته‌های کم مصرف رو خودت تعریف کنی. این همون کاریه که اپل با چیپ‌های سری M کرد و خب نتیجه‌اش رو هم دیدیم.
مشخصات این چیپ که اسمش گریمور هست واقعا آدم رو شگفت زده میکنه. اول از همه فناوری ساختش، 3 نانومتری TSMC
که برای مصرف انرژی خیلی خیلی کم بهینه شده. این بزرگترین جهش در بازدهی انرژیه که میتونیم تصور کنیم.
این یعنی گرمای کمتر و عمر باتری بیشتر.
دقیقاً. و این بهشون اجازه میده بدون اینکه دستگاه رو به یه بخاری جیبی تبدیل کنن، قدرت پردازشی رو چند برابر کنن.
حالا بریم سراغ خود پردازنده مرکزی یا CPU. نوشته 8 هسته Zen 5C. این یعنی دو برابر شدن تعداد هسته ها نسبت به نسخه قبلی.
بله، دک فعلی 4 هسته Zen 2 داشت. این دو برابر شدن خیلی مهمه.
تأثیرش چیه دقیقاً؟ یعنی فقط لودینگ ها سریع‌تر میشن؟
نه، خیلی عمیق‌تره. ببین، خیلی از بازی‌های مدرن، مخصوصاً بازی‌های جهانباز، به شدت به CPU وابستن. تو دک فعلی خیلی وقتا این CPU هست که به گلوگاه تبدیل میشه.
آها، یعنی جلوی فریم ریت بالاتر رو میگیره.
دقیقاً. حتی اگه گرافیک هنوز جا داشته باشه. دو برابر کردن هسته‌ها یعنی این گلوگاه از بین میره. یعنی توسعه دهنده ها دیگه مجبور نیستن فیزیک محیط رو ساده سازی کنن.
و اینجا یه چیز جدید و به نظر من خیلی عجیب میبینم. واحد پردازش عصبی یا NPU. یه واحد XDNA2.
بله. استیم دک 2 رسماً وارد بازی هوش مصنوعی شده.
این تا حالا فقط تو لپتاپ های جدید بود. یعنی این واحد فقط برای اینه که مثلا منوهای دستگاه موقع دانلود بازی لگ نزنن؟ به نظر یکم زیاده روی میاد.
سوال خیلی خوبیه. نه، حل کردن لگ منو یه مزیت جانبی خوشاینده. ولی هدف اصلی خیلی بزرگتره.
یعنی چی؟
یعنی والف داره سیستم عاملش رو برای آینده مبتنی بر هوش مصنوعی آماده میکنه. NPU یه پردازنده اختصاصیه برای کارهای هوش مصنوعی.
مثل آپسکیلینگ؟
دقیقاً. یعنی آپسکیلینگ تصویر با FSR دیگه روی دوش کارت گرافیک سنگینی نمی‌کنه، یا مثلا خود سیستم عامل میتونه به صورت هوشمند منابع رو مدیریت کنه.
جالبه. پس ترکیب این سه مورد، یعنی لیتوگرافی 3 نانومتری، 8 هسته CPU و این واحد NPU، یه جهش نسلی واقعیه.
برآوردها نشون میده قدرت پردازشی خام این دستگاه حدود 4.5 ترافلاپسه.
4.5 ترافلاپس، دک اصلی 1.6 بود. این تقریبا 3 برابر قوی تره.
و نکته جالب اینه که این 4.5 ترافلاپس یه عدد هوشمندانه انتخاب شده. این تقریبا معادل قدرت پلی‌استیشن 4 پرو هست، اما در ابعاد یک کنسول دستی.
خب پس اونها یه موتور فوق‌العاده قدرتمند و بهینه ساختن، اما تمام این قدرت اگه نتونه خودشو درست نشون بده بیفایده است. این ما رو میرسونه به بخش گرافیک.
کاملا درسته. همیشه پاشنه آشیل کنسول‌های دستی گرافیک بوده، اما به نظر میاد AMD با معماری RDNA4 مستقیما همین نقطه ضعف رو هدف گرفته.
چیپ گرافیکی 12 واحد محاسباتی یا CU نسل جدید داره. شاید پریدن از 8 واحد به 12 واحد خیلی زیاد به نظر نیاد.
درسته، ولی نکته اینجاست که فرکانس کاریشون به 2.8 گیگاهرتز رسیده. این فرکانس خیلی بالاست.
و این فرکانس بالا چه نتیجه‌ای داره در عمل؟
دو تا نتیجه کلیدی داره. اول، پشتیبانی کامل از ری تریسینگ بدون افت فریم شدید.
که این عالیه.
و دوم که شاید حتی مهمتر باشه، پشتیبانی سخت افزاری از تکنولوژی جدید FSR4 یا همون فریم جنریشن.
یعنی تولید فریم های اضافی با هوش مصنوعی.
دقیقاً، همون NPU که گفتیم اینجا به کار میاد. یعنی اگه بازی شما با 45 فریم اجرا بشه، FSR به راحتی اون رو به 60 فریم تبدیل میکنه.
منبع مثال خیلی خوب زده. گفته اگه بازی بلک مایث بوکانگ روی دک 1 به زور با 30 فریم اجرا میشد،
که واقعا هم به زور اجرا میشه،
روی دک 2 میتونید انتظار 60 فریم ثابت رو داشته باشید. این دیگه فقط یه بهبود نیست. این یعنی تغییر تجربه از قابل تحمل به ایدئال.
دقیقاً. حالا بریم سراغ جایی که این گرافیک زیبا به نمایش در میاد. یعنی صفحه نمایش.
بله، والو از مدل اولد درس بزرگی گرفته. این اسناد به یک پنل اولد سامسونگ با رزولوشن 900 پی اشاره دارن.
و اینجا ممکنه بعضیا سوال کنن چرا 1080 پی نه؟
دقیقاً، سوال منم همینه. این از نظر بازاریابی یکم عقبگرد به نظر نمیرسه؟
این دقیقاً نشون دهنده همون فلسفه بهینه‌سازی والو هست. استدلالشون کاملاً منطقیه. در یک صفحه 7 یا 8 اینچی تفاوت بین 900 پی و 1080 پی به چشم نمیاد.
یعنی چشم انسان نمیتونه تشخیص بده؟
تقریباً نه. باید دستگاه رو به چشمت بچسبونی. اما فشار روی باتری و کارت گرافیک به شکل چشمگیری کمتر میشه. این یه انتخاب هوشمندانه برای بهینه‌سازیه.
پس اونها دارن آگاهانه پیکسل هایی که نمیبینیم رو فدای فریم ریت بالاتر و عمر باتری بیشتر میکنن.
دقیقاً. و بقیه مشخصات نمایشگر هم فوق‌العاده است. رزولوشن 1600 در 900، نرخ نوسانی 120 هرتز متغیر یا VRR و روشنایی 1000 نیت.
این روشنایی 1000 نیت یعنی بازی زیر نور خورشید عالیه.
و اون ویژگی VRR حیاتیه. میشه توضیح بدی چرا VRR اینقدر مهمه؟ حتما. ببین، در حالت عادی اگه بازی شما نتونه دقیقاً 60 فریم بده و مثلا به 55 فریم افت کنه، شما یک لگ محسوس روی صفحه میبینی.
درسته.
اما با VRR نمایشگر نرخ نوازایی خودش رو لحظه به لحظه با فریم ریت بازی هماهنگ میکنه. یعنی اگه فریم ریت بازی بین 40 تا 50 نوسان کنه، شما اون افت و خیز را اصلا حس نمی کنی و تصویر کاملا روان به نظر می رسه.
این برای یک دستگاه قابل حمل که ثبات فریم همیشه یه چالش بوده، یک قابلیت انقلابی محسوب میشه.
همینه.
خب، از سخت افزار داخلی و نمایشگر گفتیم، بریم سراغ بدنه ی دستگاه. از نظر طراحی گفته شده دستگاه کمی باریکتر شده و ترک پدها حالا بازخورد لرزشی یا هپتیک خیلی دقیق تری دارن.
که حس یک کلیک واقعی رو شبیه سازی میکنه.
اما سوال همیشگی، آیا مشکل داغ کردن و صدای فن حل شده؟ من خودم استیم دک دارم و گاهی وقت صداش واقعا زیاده.
این نگرانی کاملا بجاست، اما به نظر میاد طراحیشون هوشمندانه بوده. اولا یادت باشه که چیپ 30 نانومتری ذاتاً گرمای خیلی کمتری تولید میکنه.
خب این خودش کمک بزرگیه.
بله. دوماً به جای یک فن بزرگ و پرصدا، از یک سیستم دوگانه از فنهای باریک استفاده کردن. این یعنی صدای کمتر و خنکی بیشتر.
و در مورد باتری چی؟ گفتیم که چیپ کم مصرفتره، ولی آیا خود باتری هم بزرگتر شده؟
بله، و اینجا از یه تکنولوژی جالب به اسم سلول‌های استک یا لایه‌ای استفاده کردن.
استکت؟ یعنی چی؟
به زبان ساده یعنی در همون فضای فیزیکی ظرفیت بیشتری رو جا میدن. نتیجه اینه که انتظار یک باتری قولپیکر 70 وات ساعتی رو داریم.
70 وات ساعت؟ این میتونه حدود 3 ساعت گیم پلی سنگین تریپل ای رو تضمین کنه. این عدد فوق‌العاده است.
کاملا.
خب اینجا دیگه داستان خیلی هیجان انگیز میشه. بیا همه اینها رو بذاریم کنار هم و ببینیم در دنیای واقعی چه عمل کردی رو میتونیم انتظار داشته باشیم.
اینجا جاییه که موضوع واقعا جذاب میشه.
منبع یه جدول تخمینی از عملکرد چند تا بازی داره. مثلا GTA V بازی که احتمالاً روی دک فعلی اصلاً قابل اجرا نیست.
به هیچ وجه.
پیش بینی شده روی دک دو با تنظیمات میدیوم لو حدود 40 تا 45 فریم بده.
و یادت نره که اون 40 45 فریم با وجود VRR و FSR 4 یک تجربه کاملاً روان و لذت بخش خواهد بود.
یعنی شما میتونی یکی از بزرگترین بازی‌های تاریخ رو روز اول انتشار روی دستگاه دستی خودت بازی کنی.
این یعنی آینده نگری.
مثال بعدی سایبرپانک 2077. روی دک فعلی با تنظیمات لو حدود 35 فریم میگیریم که خب قابل قبوله ولی عالی نیست. روی دک دو انتظار داریم با تنظیمات های به 60 فریم ثابت برسیم.
این یعنی جهش از یه دنیای کدر و ساده به یه شهر زنده با نورپردازی و جزئیات کامل. یعنی دیگه لازم نیست برای بازی کردن روی دستگاه دستی مصالحه کنیم.
و مثال آخر Elden Ring. از 40 فریم میدیوم به 90 فریم روی تنظیمات مکسیموم. بازی کردن یه بازی سولز لایک با 90 فریم روی پنل 120 هرتزی VRR
یعنی نهایت روان بودن و پاسخگویی، یه رویاست.
اما سخت افزار بدون نرم افزار هیچه. اینجا والو همیشه برگ برندش رو رو کرده. اسناد میگن اونها در حال توسعه استیم او اس 4.0 با اسم رمز آرکیمیدس هستن.
بله، و اینجا همون NPU دوباره خودشو نشون میده. یکی از قابلیت‌های کلیدی گیم ریکوردینگ هوشمنده.
یعنی چی؟
یعنی سیستم عامل خودش لحظات مهم بازی مثل شکست دادن یه باس رو تشخیص میده و به صورت خودکار کلیپ ضبط میکنه.
بدون اینکه من کاری بکنم؟
بدون اینکه تو کاری بکنی و بدون اینکه عملکرد بازی ذره ای افت کنه. این همون تجربه یک پارچه‌ای که از یک کنسول انتظار داریم.
و مهمتر از اون لایه ترجمه پروتان که بازی‌های ویندوزی رو روی لینوکس اجرا می‌کنه ظاهراً اونقدر پیشرفت کرده که تقریباً 100% بازی‌ها بدون هیچ دستکاری اجرا میشن.
این یعنی پایان کابوس ور رفتن با فایل‌های کانفیگ برای اجرای بازی. هدف اینه که استیم دک دو به اندازه یک نینتندو سویچ راحت و بی‌درد سر باشه.
بازی رو می‌خری، دانلود می‌کنی و بازی می‌کنی، تمام.
دقیقاً.
خب، می‌رسیم به سوال 1,000,000 دلاری. قیمت و تاریخ عرضه. استراتژی والو همیشه این بوده که سخت افزار رو با سود کم بفروشه. ولی با این همه تکنولوژی گرون، آیا هنوز میتونن قیمت رو پایین نگه دارن؟
پیش‌بینی منطقی که تو این منبع اومده به این صورته.
خب،
نسخه پایه با حافظه 256 گیگابایت 499 دلار.
منطقیه.
نسخه پرو با 512 گیگابایت حافظه و صفحه ضد انعکاس نور 599 دلار و نسخه اولترا با 1 ترابایت 699 دلار.
این قیمت‌ها با توجه به سخت افزار هر روزم به شدت رقابتی به نظر میرسه. و در مورد تاریخ عرضه؟
منبع به یه استراتژی بازاریابی خیلی هوشمندانه اشاره میکنه. معرفی احتمالی در تابستان 2026 و عرضه در تعطیلات پایان سال 2026.
که این دقیقاً مصادف میشه با زمان احتمالی انتشار نسخه PC بازی GTA V.
دقیقاً. اصلا تصادفی نیست. والو میخواد استیم دک 2 رو به عنوان بهترین دستگاه قابل حمل برای تجربه GTA V معرفی کنه. این یک حرکت بازاریابی فوق‌العاده قدرتمنده.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه والو با استیم دک 2 فقط یه دستگاه قوی‌تر نساخته. اونها به 3 تا مشکل اصلی گیمینگ دستی حمله کردند: عملکرد و باتری، تجربه کاربری و آینده نگری.
درسته.
سوالی که منبع مطرح میکنه و احتمالاً سوال شما هم هست اینه: آیا باید استیم دک فعلی خودمون رو بفروشیم و منتظر این دستگاه باشیم؟
خب، نتیجه گیری منبع خیلی منطقیه. اگر شما مدل اولد فعلی رو دارید، هنوز یک دستگاه فوق‌العاده توانا دستتونه. شاید نیازی به عجله نباشه.
ولی اگه مدل LCD قدیمی رو داریم یا تازه میخوایم وارد این دنیا بشیم،
اون وقت صبر کردن تا 2026 میتونه هوشمندانه ترین کار ممکن باشه، چون این دستگاه فقط یه نسخه بهبودیافته نیست. این تعریف جدید والو از چیزیه که یک کامپیوتر گیمینگ قابل حمل باید باشه.
و این یه فکر نهایی برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید. فراتر از اجرای بازی‌های فعلی با کیفیت بهتر، وقتی چنین قدرتی به صورت قابل حمل در دسترس قرار میگیره، چه تأثیری روی خود بازی سازی میذاره؟
سوال خیلی خوبیه.
آیا توسعه دهنده ها شروع به ساختن بازی هایی می کنن که به طور خاص برای این پلتفرم طراحی شدن؟ بازی هایی که از ترک پد های هپتیک دقیق یا قابلیت های هوش مصنوعی NPU استفاده های خلاقانه ای می کنن؟ شاید استیم دک 2 فقط دستگاهی برای بازی کردن بازی های کامپیوتر در حال حرکت نباشه، بلکه پلتفرمی برای تولد نوع کاملا جدیدی از تجربه های گیمینگ باشه که قبلا امکان پذیر نبودن.